که اراده خودت رو اعمال کنی چیزی میخوای به دست بیاری، واسه همین فکر میکنی ثروت میخوای. فکر ثروت رو نمیخوای. اگه ثروت رو ذاتن میخواستی، حتی اگر هیچ انسانی هم روی کره زمین نبود، بازم دوست داشتی استراس داشته باشی. مثلا من بشمارم چند دلار دارم، هیچ انسان دیگه نیست که باش معامله بکنم. نمیخوای اینو، واقعا ثابت میکردش، واقعا همینجوره. در واقع همین که دو حرف عطار میزد، یک ثابت کردی خیلی از این چیزایی شو میشون. ثروت چه آرزوی بلندیه در میان انسان ها. چند درصد از مردم بشر، تمام از مردم روی زمین امروز، تمام زندگیشون رو دارن وقت رسیدن به ثروت بیشتری میکنن. شما ببینید اگر عنوان تولید ثروت رو از فرهنگ توسعه در جهان بگیرید، چه اتفاق وحشتناکی رخ میده. اون حرف عطار اینجا وارد میشه که آیا تولید ثروت که یکی از شاخصهای توسعه به حساب میاد آرمان ذاتی ماست؟ خب این وقتا وقتی دنبال بشن، در واقع شما میفهمید که حتی اونجایی که سراغ منفعت میخواد برید، باید شناخت حقیقی، شناختی از حقیقت، شناخت کاملی باشه. شناختی از خودتون، شناختی از دنیای اطرافتون، شناختی از اون چیزی که فکر میکنید دنبالش هستید. و یکم میگه که دقیق تر شناختتون از جهان بینی، از جهان هستی. مثلا اصلا یکی از استدلالایی که میکرد همین بود که آقا بالاخره بذار چیزی بهت بگم، بالاخره خدای وجود داره یا نداره؟ اگر وجود داره و همه ما تجلی او هستیم، دیگه نمیشه ما بگیم که ما هم خدا رو میخوایم هم تجلیش رو میخوایم، چون تجلیش چیزی بزنی نیست. مثلا بنابراین جهان بینی کلی ما هم در منفعت گرایی های ما یک تأثیراتی میگذاره. خطر کجا رخ میده؟ موقعی رخ میده که این حقیقت جویی که در واقع ریشه هم داره در فهم عمیق و در این فلسفه محکم، این در نظر ما ضعیف میشه، کمرنگ میشه، و اون وقت ما میریم سراغ منفعت بدون این که اون بحثای عمیق رو در بارش دغدغه داشته باشیم و انجام بدیم. حالت افراطی این مسئله اونجایی میشه که چی؟ که شما اساساً دیگه به حقیقت فکر نمی کنی و به این که من واقعا دنبال چی هستم هم فکر نمی کنی. همین نگاه میکنی که همین الان چی میخوام، هیچ کاری هم به این نداری که حقیقت چی هست چی نیست. همه زندگی تو تنظیم میکنی که اونی که الان جلوی چشمت و دلت میخواد رو به دست بیاری. این دیگه حالت وحشتناکشه. قرآن میخواد بگه فرعون دوچار همین مسئله شده بود، که حالا ما شاهدشو خواهیم گفت. نمونش اینه، نمونش اینه. موسی میاد به فرعون میگه آقای فرعون، من از طرف خدا آمدم. حتی یک لحظه فرعون تو خلوت خودش نمیده فکر کنه که نکنه راست بگه. نه، در حالی که شما اگر یه نفر میاد ادعا میکنه، اولین سوالت اگر حقیقت جویی برات مهم باشه، اولین سوالتون میگه که این راست میگه دروغ میگه. حالی فرعون اصلا به این مسئله فکر میکنه بدون اینکه اصلا به این سوال حتی فکر کنه، با خودش میگه که این موسی که آمده با این حرفایی که داره میزنه، مثلا فرض بفرمایید حکومت من تضعیف میشه، قدرت من کم میشه، چه میشه منفعتاشه دیگه اینا، برای بعدی باهاش مخالفت میکنه، باهاش میگه. خب اینم ویژگیه چهارم. و بالاخره ویژگی پنجم در تفکر فرعونیان گفتیم عبارت هست از اهمیتی که به سنن آبا و اجدادشون میدن. تاریخ پرستی. من در این باره زیاد دیگه توضیح نمیدم. این که ریشه این اهمیت به سنن آبا و اجدادی چیست، اینم یه بحث خیلی مهمیه. اینم به نظر من اساسا برمیگرده به ادراکات اعتباری در میان بشر، که باز هم مرتبط میشه با اون قدر. فقط برای شما مثال بزنم، یک کمی نگاه کنید به این تفاخرات تاریخی، حتی به همین جام جهانی نگاه بکنید. اینا رو دست کم نگیرید، دست کم نگیرید. و من حالا نمیخوام در این باره بحث بکنم چون قبلا گفتم و بحث خیلی مفصلی میشه. من اجازه میخوام که خیلی سریع فقط یک بخش کوچکی از آیات قرآن رو که این اصول رو نشون میده که چگونه در اندیشه فرعونی ها وجود داشت به شما یادآوری کنم. از جلسه بعد بخش جدیدی رو در آیات قرآن شروع میکنیم که اون بحثاییه که من خیلی خیلی مشتاقم که واردش بشم. بحثی که میگم سریع از روش میگذرم همون سوره شعراست. ببینید شما در آنچه که سوره شعرا میگه کاملا اون اصول رو میتونید پیدا کنید. اولا نحوه برخورد فرعون برگردی نقبتر نحوه برخورد اولیه فرعون با موسی. وقتی موسی اومد پیشش، موسی اومد چه گفت فرعون؟ گفت انی رسولم من رب العالمین، من فرستاده رب العالمینم. این حرف موسی بود. حرف دومش هم بود که دست از سر بنی اسرائیل بردار. اولین برخوردی که فرعون میکنه برخورد پراگماتیستی، بدون اینکه حتی به خودش زحمت بده که درباره مدعای موسی فکر کنه، شروع میکنه به شانتاژ که بله ما تو رو میشناسیم، تو قتل انجام دادی، تو غارت انجام دادی، تو فراری هستی، تو چه. تمام اینا برخوردای انسانیه که نمیخواد اصلا صورت مسئله درست و غلط میگنش رو یه بار حل کنه. نمیخواد. میرون جلوتر با موضوع رب العالمین که مواجه میشه، فرعون اساسا رب العالمین رو انکار میکنه. با چه تعبیری؟ قال از ما رب العالمین. این رب العالمین دیگه چه صیغه از خود در آوردی؟ نگو و من رب العالمین. رب العالمین دیگه چیه؟ خوب، در حالی که ما میدونیم که فرعون منکر وجود خدا هم نبوده. من جلسه قبل اشاره کردم الهی داشته برای خودش. این هم یک نکته. بعد میریم جلوتر، تمام همت فرعون در سوره شعرا، چون گفتم دیگه آیاتش زیاد، همش در خدمت اینه که موسی رو یه جوری کلف کنه جلوی اطرافیانش. یادتون میاد اون تعبیری که قال فرعون و ما رب العالمین، قال رب السماوات والارض و ما بینهما ان کنتم موقنین. موسی در جوابش گفت رب العالمین یعنی رب السماوات والارض و ما بینهما ان کنتم موقنین. فرعون شروع کرد مسخره کردن. چی گفت؟ گفت نگاش کن، من دارم میگم رب العالمین چیه؟ این داره عالمی رو برای من توضیح میده. با حالا اینجور بودی؟ من دارم بشمیم رب العالمین چیه؟ این میگه عالمین یعنی سماوات و عرض بابا بینه هما. این چجوری موضوع برمیگردونه؟ این کنتون میگنه قال لمن حوله فرعون، گفت الا تستمع، گوش نمیدی؟ گوش کنی ببین چی میگی، الا گوش نمیدی؟ بعد موسی از رو نرفت، قال ربکم و رب آبائکم الاولین، رب شما و رب خود، رب تو و رب بابات هم هست. این رب العالمین دست رو جایی مهمی هم گذاشت. دوباره گفت قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، رسولکم الذی ارسل الیکم، این پیغمبرتون پیغمبرتون دیوانه است، لمجنون، با چه اختلالی هم این طرز برخوری چه کسیه؟ طرز برخور کسیه که هیچ حاضر نیست درباره مفهوم ربوبیت، درباره دلایل ربوبیت و اینجور قضا صحبت کنه. بعد کار به جاهای باریک میکشه. خلاصه فرعون عصبانی میشه، میگه لعن اتخذت اله غیری و اجعل لک من المسجونین، زندانیت میکنم، قوانین ما رو نقض کنی زندانیت میکنم. حالا نگاه کنید، فرعون میشه اینقدر داره مسخره میکنه، اینقدر قاطعانه داره چه میکنه و داره قاطعانه رد میکنه و اینقدر اساسا به رب العالمین ابراز بی‌اعتقادی میکنه، تا موسی میگه اولا جئتو که به شیء مبین، حالا یک چیز روشن بهت نشون بدم. فورا میگه بیا ببینم. اگه کسی اندیشه، یعنی اگر فرعون مبتنی بر یه اندیشه محکم عقلانی بود، دست کم ما اینجا انتظار داشتیم بگه که شیء مبینت هم نمیخوام ببینم. این برام واضحه که این حرف غلط. ولی همینجا شما تزلزل فرعون رو میبینید و تجربه گراییش رو، تا صحبت دیدن و لمس کردن اون حرفا میشه پاش شل میشه. ببینم بعد موسی بهش نشون میده چی نشون میده؟ بدون شک بزرگترین معجزه این چه بشه در تمام تاریخ نشون داد و موسی به فرعون نشون میده. دوباره فرعون چی میگه؟ میگه این چیه؟ جادوگری. من کاش اونجا بودم به فرعون میگفتم که ببینم چی اگر به تو نشون میداد نمیگفتی جادوگریه. یک سوال. سوال دوم، تو اصلا میدونی جادوگری چیه که داری اینو میگی؟ اینا دارن میگن تا اون پنج اصلی توش ببینید. تو اصلا میدونی دقیقا جادوگری چیه که اینو میگی؟ مطمئنن فرعون جادوگر نبود و جادوگرم نمیدونست چیه، واسه همین سحره رو جمع کرد. بعدها وقتی سحره خود فرعون به موسا اینا رو گفت، فرعون سحره خودش رو هم انکار کرد. یعنی وقتی میگفت این جادوگریه اصلا باورت اندیشه عمیق خودش رو بیان نمی کرد. این حرف رو میزد تا یه جوری سر موسا رو به سخت بکوبونه، این حرف رو میزد تا یه جوری افکار رو روی از موسا منحرف کنه. انصافا اون باهوشی بود، بهتر از این نمیتونست الان جواب رو موسا بده. خوب دقت میکنی؟ ولی اگر فرعون یه مقداری میخواست آدم عمیقی باشه، لااقل میرفت یک بار با سحره خودش گفتگو میکرد. در این جادوگران حالا به نظر شما این واقعا جادوگریه؟ اصلا اینا برای فرعون موضوعیت نداره. حتی اگر این کارم نکرد، دست کم وقتی که جادوگران خودش که خودش را فرعون جمع کرده ایمان رو بردن به موسا، دست کم وقتی به اون نقطه میرسید یه ذره به فکر فرو میرسد که اه چی شد؟ این چی بود؟ و باز یه بار دیگه این سوال از خودش میپرسید که حالا نکنه این واقعا پیغمبر بشه. ما در تمام این گفتگوها سستی اندیشه، منفعتگرایی به جای حقیقتگرایی، عرض کنم به حضور شما نگاه پراگماتیستی که بیشتر دنبال اداره افکار عمومی و دنبال حقیقت نیست که چیه، نگاه تجربی، تمام اینها رو به وضوح داریم در رفتار فرعون میبینیم. این رو داشته باشید، اینو داشته باشید. من جلسه بعد آیات دیگه ای از قرآن رو برای شما میخوانم، ابتدا از سوره قاصر و بعدم از سوره اعراف و بعدم شاید از سوره های دیگه میگم که برید فکر کنید دربارش، برید بخونید که به طرز مسحور کننده ای درباره این طرز فکر فرعون صحبت میکنه. اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه یه چند دقیقه استراحت بکنیم و بعد من چند دقیقه دیگه ای بحثم رو تمام کنم.
اونجایی که حضرت موسی برای فرعون معجزه‌اش عرضه میکنه، آیا تو مجلس ساحرانی بودن که مشاوره؟
نه، ساحر نبوده اونجا، جادوگر نداشته. نه
بعد موقع
ظاهرا نداشته،
موقع که حضرت موسی قصد عمومی عرضه میکنه اونجا همه ساحرا تسلیم میشن یا
مثلا
یه
دشمن؟ در قرآن در این باره ساکته، ظاهر آیات در میاد که همشون تسلیم میشن. میدونید چون اینا یه تیم خیلی صفتهی بودن و خیلی با هم دیگه بحث و گفتگو هم میکردن قبل از این اومده بودن، با هم دیگه این سحر رو انداخته بودن. ظاهر آیات میگه که همشون ظاهرن ایمان میارن به موسی، چون میگه قالو دقت میکنید. ولی البته اگر کسی بگه حالا شاید یکی دو نفر یا از بین اونها این حرفو نزدن، خیلی امر بعیدی نیست. ولی من نه روایتی دیدم که به چنین چیزی اشاره بکنه، نه آیات قرآن ظاهرش اینو نشون میده. نه، میگه دارن همشون قبول کردن که این از نوع سحر نیست. ما سحر میدونیم چیه، سحر یا نه، راحت بگم سحر فرعون بوده، سحر یه جور چشم‌بندیه، یه جور تصرف در خیالات و احساسات مردمه. ولی وقتی عصای موسی رو دیدن، دیدن اون واقعا اون موجود تبدیل شد به اجدها، یه موجود واقعیه. خوب دقت میکنید، اونجور نبود که مردم اونجوری فکر بکنن. ظاهرا موسی بهش اجازه داده که هر کاری میخواد بکنید، برید طرف اجدها، هر کاری دوست دارید باش انجام بدید. بعد میگم که موسی از هیچ بسی داره بسته میگم ظاهرا فهمیدم که نه این اصلا واقعا اجدها شد، در حالی که ما واقعا چیزی تبدیل به چیزی نمی کنیم، ما در احساسات مردم تصرف می کنیم، اینا خیال می کنند به نظرشون میاد. اینو کاملا فهمید از زهره و می دونید کسی که این قدرت داره ادعای نبوتم می کنه که من عصا رو تبدیل به اجدها می کنم دیگه چه معجزه ای بالاتر از این می خواد ارائه بده؟ ظاهرا زهره اینو فهمید اینجور به نظر و کسی هم ازشون مخالفت نکرد. نکته جالبتر من درباره سحره اجازه بدید توی قسمت دوم بحثم بگم. نکته جالبتر اینجا بود. دیگه سوال دیگری؟ خیلی خوب. اجازه بدید الان 5:15 تا 5:30 اگر موافق باشید استراحتی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من می‌خواستم این بحث رو متصل کنم به بحث چند دقیقه پیشمون با یه توضیحاتی درباره سحره فرعون. و درباره خود بنی اسرائیلی ها فقط از روی یه اشاره کوتاه بکنم و مفصل ترش باشتون بحثای شورانگیزی که انشاءالله خواهیم داشت. ولی اگر قرآن رو بخونید به نظر من متوجه یک موضوع میشید که قرآن خیلی اصرار داره که دربارش حرف بزنه. اصرار داره. حالا من بعدا خواهم گفت چرا میگن اصرار داره، نشون میدم. اون آیه رو ببینید چه جوری داره موضوع رو میگه و بعد همه جا دوباره به انهای مختلفی داره تکرار. اون بعدا توضیح میدم، شما فعلا از من بپذیرید. این نکتهش اینه، قرآن اصرار داره که به ما بگه در ازای آدمهای بسیار بی خودی که تعدادشون هم خیلی زیاد بود در میان بنی اسرائیلی ها، ولی بعضی هاشون هم خیلی مرد بودن. بعضی از بنی اسرائیل خیلی مرد و ظاهرن قرآن یه جاهایی میخواد بگه که به خاطر اینا بود، به خاطر خوبانشون بود که بنی اسرائیل ها امت مرحومه شدن، نه به خاطر اکثریتشون. از جمله این خوبان سحره فرعون، از جمله فقط هم اونا نیستن که داریم. من یه مثال بزنم ببینید، تو قصه معروفی که خدمتون گفتم اینه، بعد از اینکه از دریا عبور کردن توی سوره شعرا مفصل درباره صحبت کردیم، بعد از اینکه از دریا عبور کردن موسی بهشون گفتش که ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم، وارد بشید به این سرزمین مقدسی که خدا واجب کرده واردش بشید. چی گفتن به موسی؟ گفتن یا موسی ان فیها قوما جبارین، یه مردم قدرتمندی تو این سرزمین هستن، و انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، ما تا وقتی اینا تو این سرزمین هستن ما وارد نمیشیم. فذهب انت و ربک، تو و ربت برید، فقاتلا به جنگی، انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم. یا کنید حالا چنان در اون بحث سوره شعرا مفصل درباره نکاتی که این آیه داره صحبت کردم، الان واردش نمیشم. اما درست در همینجا قرآن اصرار داره اینو بگه، قال رجلان من الذين يخافون ان عمل الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. این دو تام هستن، دو تا حالا غیر از موسی و هارون دو تا دیگه هستن اینجا حداقل که اینجا به حرف اومدن. یعنی قرآن اینجا میگه یه عده هستن، الذين انعم الله عليهم هم هستن تو اینا، که از همینجا ما میفهمیم همه بنی اسرائیل انعم الله عليهم نیستن. یه عده هستن که یخافون، از خدا میترسن. دو تا از این جماعت این عصبانی شد بس بنی اسرائیل، قال رجلان من الذين يخافون عن امر الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتمه فانهم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. شما بودین حفظ بودین قرآن رو درست خوندم آیه رو؟ وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. فتوکل این دوتا اینجا. حالا من بعدا خواهم گفت که در سوره های دیگه قرآن خداوند روی چی نکته در طرز فکر خوبان امت بنی اسرائیل و بدارشون تاکید میکنه. قرآن باز فقط نمیگه یه عده خوب بودن یه عده بد، نه، قرآن به ما من اوناست که من رو به هیجان میاره میخوام جلسات بعد بگم. نه فقط میگه یه عده خیلی عالی بودن توشون و یه عده خیلی بی خود، بعدم میگه چرا میگم اینا بی خود بودن و چرا میگم اینا خیلی عالی بودن، طرز فکر اینا با هم چه فرقی میکرد. یکی از این خوبان امت موسی سحره فرعونه. قرآن یکی دو جا به طرز واقعا خیره کننده این که بعضا من توضیح خواهم داد، طرز فکر سحره فرعون رو با طرز فکر یاران بنی اسرائیل مقایسه میکنم. من بذارید با این که نباید ناپذیریه ولی فقط یه نمونه شو برای شما بگم و میخواد فقط چند تا روایت براتون بخونم. این طرز فکر چیه؟ ببینید اینو حالا من بعداً بهش میگم تو سوره اعرافه ولی اشاره میکنم. خداوند میگه موسی وقتی که آمد و قومش رو دعوت میکرد از اون جایی به بعد فرعونیا بیشتر سخت گرفتن به موسی و بنی اسرائیل، سخت میگرفتن سختتر گرفتن. قبلش اینو بگم، این سحره فرعون رو ببینید، آدم هایی هم بسیار با منزلت، قدرتمند، صاحب‌فن، زوفنون دیگه بالاخره این کار هم بلدن کار خودشونو، خیلی هم خوب بلدن کار خودشونو، به طوری که وقتی سحر میارن حتی موسی یه لحظه تکون میخوره. و اوجس فی نفسه خیفت هم موسی چی رو بردن اینا؟ راحت تر بگن چیزی رو بردن که خدا میگه و جا او به سحر عظیم. شوخی نگیدید، خدا میگه عظیم، خدا میگه عظیم. پس کارشون خیلی خوب بلدن، آنانده شدن که تعمیر بود پیش فرعون. فرعون بهشون قول عالی داده بود که آقا شما کار موسی رو بسازید آبروشو ببرید دیگه از مقربان من خواهید بود. همه اینا شد فهمیدن که نه، این موسی جادوگر نیست. گفتن آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون. اینو سوره طه‌های حالا بهش میرسیم بعدن. فرعون عصبانی شد. حالا تیزهوشی فرعون رو ببینید و تسلطش به افکار مونی خودشو که نباخت، گفت بله من میدونم یه توته است، این موسی گنده شما هستن، سرجادوگرتونه، با هم دیگه ساخت و پاخت کردید که حکومت منو این چارتون بکنم. بعد شروع کرد به تهدید سحره، گفت پدری ازتون در بیارم، مرغای آسمون به حالتون گریه کنن. دقیق بگم همونی که قرآن گفته رو بگم، گفت دست و پاتون رو قطع میکنم، به دارتون میکشم. خوب توجه کن، فرعون شوخی نداشته با کسی، اصلا با کسی شوخی نداشته. لااقل این اگر تمام مردم مصر یه ویژگی رو میخواستن قبول توش متفق قول باشن، اینکه فرعون با کسی شوخی نداشت. این سحره فرعون در برابر حقیقتی که دیدند در یک بالا چه میان چقدر طول کشید، ظرف چند دقیقه همه چی رو گذاشتن کنار، آینده شونه، گذشته شونه، زندگیشون رو، مالشون رو، آبروشون رو، افتخاراتشون رو، همه تاریخشون رو، همه رو گفتن بیخیال. چرا؟ چون به رب رسیده بودن. رب، رب آمنا برب العالمین. فرعون گفت دست و پاتون رو قطع میکنم، چی جواب بدن؟ قالو فقد ما انتقا انما تقضی فی هذه الحیات الدنیا، هر کاری میخوای بکن، هر حکمی میخوای بده، فقد ما انتقا قاضی نه حکم دادن دیگه، قاضی هم حکم میده، هر کاری هر دستوری میخوای بده، هر کاری میخوای بکن، آخرش هم هر کاری بکنی توی همین دنیا میکنی. بعد به چه جملاتی رسیدم که من اون تو مقالات سوره شعرا خوندید واقعا اشک منو در میاره، واقعا گریه میکنم گاهی وقتی به این آیات میرسم که انا نتبع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین. ما طمع داریم، اصلا تعبیر طمع در اینجا که من قبلا در برای صحبت کردم، طمع، طمع یعنی چی؟ که باید بگم چون احتیاج دارم چند دقیقه دیگه. طمع یعنی یه چیزی میخوای و برای اینکه اونو به دست بیاری هیچ زمینه مساعدی وجود نداره، طمع اونه. وقتی میگه طمع کردم یعنی چی؟ یعنی یه چیزی خواستم افتادم دنبالش ولی نه ابزارش داشتم، نه وسیلش داشتم، نه عاقلانه بود، نه امیدی میرفت که مثلا قابل محاسبه بود. طمع اینجاست دیگه. در غیر صورت شما ابزارش داشت میکنی که نمیگن طمع، میگن نقشه، میگن برنامه دارم که به اون برسم. وقتی میگی طمع دارم یعنی یه چیزی میخوام و هیچ سرمایه‌ای ندارم. اینا گفتن ما طمع داریم به کی؟ به الله، به رب. یعنی تو همین گفتگوها فهمیدن اگر ربی هست یعنی همه چی مال اوست، یعنی ما هیچ چی از خودمون نداریم. یعنی یک لحظه داشتن میگفتن که گویی اما یجیب المضطر و اذا دعاه و یکشف السوء، احساس اضطرار میکردن پیش خدا، احساس اضطرار. صحبت از طمع الا نتنوعی. خب حالا اینا اینجوری هست، اما بنی اسرائیل ها چجوری هست؟ اینو خوب گوش کنید. بنی اسرائیل ها یه نظر که فشار روشون زیاد بشه میرن پیش موسی، حالا من مفصلش رو بعدا خواهم گفت، میگن موسی قبل از اینکه بیای ما بدبخت بودیم، حالا که اومدی بازم بدبختیم، این چه دینی شد آخه؟ میبینید این آیه قرآنه، قالوا يا موسى اوذينا من قبل ما جئتنا و من بعد ما جاءنا. درست میگم آیه رو؟ سوره اعرافه. گفتن ای موسى قبل از اینکه تو بیای ما بدبخت بودیم، حالا که اومدی بازم بدبختی، این چه دینی شد آخه؟ شما این دوتا طایفه رو با هم مقایسه کنید. یک کسی که حالا من بعدا خواهم گفت، درست گفتم؟ یک کسی که وقتی رب به میبینه همه چی خودش رو در طبق اخلاص بگذاره و میفهمه که هیچی نداره، و یک کسی که دین رو هم که میخواد برای تو گویی منفعتاش میخواد. قرآن اصرار داره پیدا کردن آیه رو چی بگویم؟ بله همین. پس خیلی هم غلط نخوندم، تقریبا غلط خوندم. قالو اوزینا من قبل ما جئتنا، من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا، که علامه میگن تأتینا و جئتنا یه معنا داره، هیچ فرق نمی کنه، یه دوتا لغت هم اون همه معنیش. اگر قرآن فقط نمیخواست تکرار بگه قبل از این که بیای من قبل ان جئتنا اذیت میشدیم، بعد از این هم که اومدی بازم اذیت میشیم، آخه چه زندگی؟ بعدم موسی خیلی جواب، از حرف موسی هم میفهمیم دقیقاً منظور چه بوده. موسی جواب میگه عسى ربکم ان چی؟ بله ای بسا، این تعبیر جان کلام موسی عسى. موسی هیچ قولی هم بهشون نمیده، عسى ربکم، ای بسا، ای بسیار که شما خلیفه این زمین بشید و دشمن شما نابود بشه. ولی موسی کاملا حواسش هست که به هیچ عنوان قول نمیده که حتما اینجوری خواهد شد، چون اصلا قرار نیست به خاطر یه همچین قول کسی ایمان بیاره. وعده رو میده که ای بسا، ولی قرار نیست اصلا به خاطر اینکه وعده من بهتر بشه ایمان بیاریم. این همین بحث رو شده در سوره قصص هم میبینید، این همین بحث رو شده در سوره قصص هم میبینید، اونجایی که گفتن که و قالوا ان تبع معك لتخطف من اعزائهم، چیزی و نه نه اولا تو گفتم ملت مکی نیست. نه خلاصه حرفشون اینه که اگر ایمان بیاریم زمینمون رو از دست میدیم، امنیتمون رو از دست میدیم، مشکلات اقتصادی برامون فراهم میشه. قرآن تاکید داره اونجا میگه اولا ایمان بیارید، ای بسا بعدتون درست بشه، درسانی حالا گیرم بشه. چه ربطی داره به نظر؟ همه چیز دست خداست. اینو میفهمی یا نمیفهمی؟ همه چیز اوست. اینو میفهمی یا نمیفهمی؟ این درست نقطه تقابل دو گروهی هم که یک گروه مثل سحره فرعون و مثل مردان که انعم الله علیهم، دین براشون این مطلوبیته، این زندگیه، این حقیقته. یعنی فهمیدن فلسفه زندگی که بنده خدا هستن. زندگی یعنی همین بندگی ما، خدا رو میخوان برای اینکه خدا هست، برای اینکه فلسفه زندگیشون عبودیته. و کسانی که دین رو میخوان نه برای اینکه فلسفه زندگیشونه، به هر دلیل دیگری. من میخوام بگم تعارض همین دو طرز فکر که تو سوره فتح هم خودشونشون داد. اگه یادتون باشه اون دعوایی که بین روشن فکران بیمار و پیامبر بود و اون دعوایی که بین مقدس معاول متحجر و پیامبر بود با سر همین مسائل، یادتون میاد سوره فتح رو که دنبال میکرد سر همین بود. عمر از دست پیامبر عصبانی بود که آقا ما برای چی باید بریم اینجا الان صلح کنیم با اینا؟ این چه تصمیمیه که شما گرفتید؟ پیامبر جوابش چه بود؟ گفت عمر این دستور خداست، تو منافع و صلح و جنگت برات مقدمه و مهمه یا اینکه خدا چه میگوید؟ البته